استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت و وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسیدن برخی مواد اساس انتخاباتی به شمول دستگاه های بایومتریک به این کمیسیون خبر داده می گوید بقیه مواد اساس نیز به این کمیسیون خواهند رسید. و نمایندگان اردو از بی ایالات متحده با برنامه منجمد ساختن کمک های خارجی قصر سفید ابراز مخالفت کردند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید همه مواد حساس انتخاباتی به این کمیسیون رسیده. میزان مرگ و میر مادران در بدخشان کاهش یافته. و نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری خواه امریکا در کانگرس در مورد منجمد شدن قسمتی از کمک‌های خارجی امریکا ابراز نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی مواد حساس انتخاباتی به شمول دستگاه‌های بایومتریک به این کمیسیون رسیده و بقیه مواد نیز به این کمیسیون خواهند رسید. میرزا محمد اقبرست، سخنگوی این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت مطابق تقسیم اوقات این مواد به ولایت‌ها هم انتقال یافتند. از سوی هم نهادهای ناظر انتخاباتی پیشنهاد میکنند که این مواد اساسی باید محفوظ باشد تا مفقود نشود و یا هم در آنها دستبرد صورت نگیرد. شکرالله عاطف مشعل، سفیر افغانستان در اسلام آباد، با جنرال قمر جاوید باجوال، لوی درستیس نیروهای اردوی پاکستان ملاقات کرد. اردوی پاکستان در اعلامیه میگوید در دو جانب در دیدار دیروزشان روی منافع دو کشور بحث کردند. بر اساس اعلامیه در این دیدار درباره روند صلح و در مجموع وضعیت امنیتی منطقه هم بحث شد. ملاقات سفیر افغانستان در اسلام آباد با لوی درستیس اردوی پاکستان در حال صورت میگیرد که گفتگوهای صلح افغانستان در قطر جریان دارد. توقع می رود که در آینده نزدیک میان هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه قطر موافقتنامه به امضا برسد. مقام های صحت عامه بدخشان می گویند در ظرف 3 سال گذشته میزان مرگ و میر مادران در این ولایت 90% کاهش یافتند. محمد نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان، به رادیو آزادی گفت
ما در گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500 تا 100,000 یا 6500 در 100,000 مادرها فوت میکردند به اساس امراض گوناگون، به اساس اختلاطات. بکنون به اثر ایجاد مراکز سی مرگ میری مادرها از 6500 تا 100,000 394 فیصد هزار است که به صورت برقاسا مرگ میری مادرها پایان آمده.
پیش از این کمبود مراکز صحی، دکتران غیر مسلکی، مواد خوراکی نامناسب، ناامنی و راه‌های سبل‌العبور سطح مرگ و میر مادران را بلند برده بود. با گفته رئیس صحت عامه بدخشان، موارد مرگ و میر مادران در حال حاضر در ولسوالی‌های کران منجان، لاغستان و یمگان بلندند که این ولسوالی‌ها تحت کنترل طالبان قرار دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نمایندگان هر دو حزب امریکا، دموکرات و جمهوری خواه، با مخالفت با اقدام قصر سفید در ارتباط به منجمد کردن برنامه کمک های خارجی امریکا پیوستند. اعضای برجسته هر دو حزب امریکا دیروز نامه ای را به دفتر منیجمنت و بودجه وزارت خارجه امریکا فرستادند. در این مورد و در این مورد ابراز نگرانی کردند. این نامه پس از آن فرستاده شد که وزارت امور خارجه و اداره کمک‌های انکشافی ایالات متحده دستور داد که حدود 4 میلیارد دلار بودجه خود را تا زمانی که پول‌های مصرف ناشده بررسی شود منجمد بسازد. منتقدین می‌گویند انجماد پول در قدم نخست این معنا را دارد که کمک‌های خارجی قطع می‌شوند. و رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش می‌دهند 10 نفر از ملاحان ترکی که به تاریخ 13 جولای در سواحل نایجیریا گروگان گرفته شده بودند رها شدند. آژانس خبررسانی آنادولو دیروز گزارش داد که وضعیت 30 این افراد خوب است ولی نگفت که آنها چه زمانه و در کجا رها شدند. عموما دزدان بحری، کشتیرانان و ملاحان را گروگان گرفته در بدل آن پول برای رهاییشان پول میخواهند. اما ترکیه درباره آزادی ملاحان خود تفصیل نداده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیو پی یک رادیو آزادی میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی مواد اساس انتخاباتی و شمول دستگاه های بایومتریک به این کمیسیون رسیده.
اساس مواد کثیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو درای پانی هم چاپ شوی دی او نیمایي پات دی هغه هم ډیر ژر چاپ.
مسئولان ریاست سهتامه بدخشان از کاهش میزان مرگ میره مادران در انگام زایمان در این ولایت خبر دادند.
به اثر ایجاد مراکز سی مرگ میری مادرها از 6500 فیصد هزار 394 فیصد هزار است که به صورت برقاسا مرگ میری مادرها پایان آمده.
فردا عید قربان است و ادامه ناامنی ها و فقر باشنده های شهر شبرغان را در آستانه عید نگران ساخته.
وضعیت مردم از لحاظ اقتصاد بسیار ضعیف است. مردم مثل سابق خوره توان ازیره ندارن که ایده به شکل اساسیش فری بکنن. سودا نیست، غریبی نیست، از یک طرف امنیت هم نیست.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که نمایندگان هر دو حزب ایالات متحده با برنامه منجمد ساختن کمک های خارجی قصر سفید مخالفند و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار شکست سکوت نشر می شود.
خانم ها اصلا از این که خشونت چی هست آگاهی ندارن. گفتیم خیلی شما مثلا چی را خشونت میگن؟ میگفتن ما تا با لد نخوردیم یا لد خوردیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر هم گفتم که میسون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی مواد اساس انتخاباتی به شمول دستگاه های بایومتریک به این کمیسیون رسیده و بقیه مواد نیز به این کمیسیون خواهند رسید. میرزا محمد اقپرست سخنگوی این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت مطابق تقسیم اوقات این مواد به ولایت ها انتقال خواهند یافت. از سوی هم نهادهای مشاهد انتخابات پیشنهاد میکنند که این مواد اساس باید محفوظ باشند تا مفقود نشوند یا هم در آنها دستبرد صورت نگیرد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مطابق تقسیم اوقات کارهای مربوط به انتخابات جریان دارد و در روزهای نزدیک تمام مواد حساس به کمیسیون خواهند رسید. مرزا محمد حق‌پرست سخنگوی کمیسیون میگوید روز گذشته 17000 پایه‌دستگاه بایومتریک به کمیسیون تحویل داده شد که این روند تکمیل شده است.
در جمع مواد حساس بایومتریک تکمیل شده و اوراق رایدهی نیم از ولایت ها چاپ شدند. بقیه هم به زودی چاپ خواهند شد. لیست رایدهندگان هم هر چه زودتر به چاپ خواهد رسید.
مواد حساس شامل مواد هستند که به گونه مستقیم به پروسه رایدهی ربط دارند مانند رنگ، لیست رایدهندگان، بایومتریک و اوراق درج نتیجه. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این مواد مطابق تقسیم اوقات به همکاری وزارت دفاع در قدم اول به دفاتر ولایتی کمیسیون، بعداً به ولسوالی ها و در روزهای نزدیک به انتخابات به مراکز رایدهی انتقال داده خواهند شد. انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان برگزار می شود و 14 روز پیش مبارزات انتخاباتی آغاز شدند. این مبارزات در حال آغاز شدند که زلمه رسول از نامزدان ریاست جمهوری چند روز پیش به نفع محمد اشرف غنی از نامزدیش انصراف داد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید عکس زلمه رسول در ورق رایدهی چاپ شدند. اسمت الله عمل معاون این کمیسیون میگوید بر اساس فیصله کمیسیون رای های نامزدانی که انصراف میدهند شمارش نمیشوند و همچنان 1,000,000 افغانی را که به گونی ضمانت داده بودند دوباره برایشان داده نمیشوند. برخی نهادهای مشاهد انتخابات از تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات برای تکمیل شدن مواد حساس انتخاباتی استقبال کرده میگویند این مواد باید محفوظ نگه داشته شوند. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این باره برای رادیو آزادی میگوید
خواستم این است که کمیسیون در همکاری با وزارت داخله و دیگر نهادها مواد را که به هر ولایت میفرستند در قسمت نگهداشت آن توجه کنند تا دزدی نشود و یا هم در آنها دستبرد صورت نگیرد.
آقای رشید میگوید اگر مواد حساس با مانند انتخابات گذشته ولسی جرگه مسئول نگهداری نشوند مشکلات را به میان خواهند آورد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از کارسی های انتخابات گذشته تجربه گرفته و مواد حساس به گونه مسئول نگهداری خواهند شد. این در حال است که در انتخابات گذشته مواد حساس به برخی مراکز رایدهی ناوقت رسیدند و کارمندان کمیسیون در روز رایدهی با مشکلات روبرو شدند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. همانطور که پیشتر در خبرها نیز شنیدید، مسئولان ریاست ستامی بدخشان میگویند مرگ میر مادران انگام زایمان در بدخشان در 3 سال اخیر 90% کاهش یافته. این مسئولان گسترش خدمات سی و به ویژه افزایش شمار قابله ها را دلیل اصلی این پیشرفت می دانند. همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات فرستاده.
در بدخشان در شمال شرق افغانستان آمار مرگ و میر مادران در گذشته هم مربع بالا بوده است. نبود راه‌های مناسب، عدم دسترسی به خدمات صحی و نبود دکتران متخصص از دلایل اصلی آمار بالای مرگ و میر مادران بود. محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید تا 3 سال قبل از هر 100,000 زن باردار 6,500 تن آن در وقت زایمان جان می‌دادند، اما اکنون این آمار با کاهش 90% به 400 مرگ مادران در برابر هر 100,000 زن رسیده است.
ما در گذشته در 100,000 ولادت زنده 6,500 تا 100,000 یا 6,500 در 100,000 مادرها فوت میکردند به اساس امراض گوناگون، به اساس اختلاطات. اکنون به اثر ایجاد مراکز سی مرگ میر مادرها از 6,500 تا 100,000 94% است که به صورت برقاسا مرگ میر مادرا پایان آمده.
آصفه و رحیم الله ساکنان بدخشان میگویند نبود راه‌های مناسب، محدودیت خدمات صحی و کم بودن دکتران متخصص از دلایل عمده بالا بودن آمار مرگ میر مادران و نوزادان است.
دکترای مسلکی در مناطق دوردست نداریم، به جز دسته قابله که از بخشای خصوصی فارغ میشن و چیزی هم نمیدونن، بعد به دلیل دور بودن راه بالاخره مجبور میشه که واد اوجا گماشته شون و یا سبب میشوه که مرگ میر مادران روز به روز افزایش بیشتر.
در روزها اکثرا مادران در دوران بارداری و حاملگیشان اینا به غذای مکفی میوه اجزا دسترسی ندارن، اینا به قلت خون مواجه میشن و مراکز عرضه خدماتان چنان که باشد در اختیارشان نیست که اینا مراقبت های پیش از ولادت بعد از ولادت داشته باشن. راهی وجود نداره که در جریان مثلا وضعیت عمل اینا را به یک مرکز سی انتقال بتن.
انیسگلی اخکر کارشناس صحی میگوید تا زمانی که دکتران متخصص به کلینیک های سرحدی بدخشان فرستاده نشود آمار مرگ میر مادران کاهش نخواهد یافت.
نبود امنیت است، نبود راه های مواصلاتی است، نبود امکانات و نبود شفاخانه های مجهز و نبود ترانسپورتشن بسیار فعال، این همگیش سبب میشه که انوز مرگ میر مادران وجود داشته باشه. شما در جریان هستین که انوز در ولسوالی ها یک قریه به قریه دیگه در ایام زمستان نمیتونن سفر بکنن، بدلیه جغرافیای بدخشان یک جغرافیای نهایت درجه مشکل است.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند شمار بیشتری مرگ و میر مادران و نوزادان در ولسوالی های یاوان، کران و منجان، راغستان و ولسوالی یمگان و در مناطق تحت حاکمیت گروه طالبان صورت میگیرد. رئیس صحت عامه بدخشان میگوید سنت های ناپسند سبب شده است تا بیشتری مردها خانم هایشان را اجازه ندهند تا نزد دکتر بروند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:15 پس از چاشت با وقت کابل شد. چند خبر اقتصادی مربوط به افغانستان آماده نشدن که همکارم نسیم شفق دنبال کرده.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که مسدود شدن بندر واگا از سوی پاکستان تجارت میان کابل و دهلی جدید را بسیار متضرر ساخته است. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که روزانه صدها کانتینر اموال تجارتی با استفاده از این راه میان افغانستان و هند تبادله می شد.
مونگا دو اگید بندر دلاری نه پزرون اتان هم نیوه وش و تازه هندوستان تا لگله دا از مونگ دو پاره یو دیر نیزی لار و دا واقعین دو مونگ دو پاره ده یو دیر جت مشکل پیدا شد زمین که اقتصاد بانی منکی تاکیب کهی.
آقای الکوزی میگوید که از طریق بندر واگا اموال تجارتی افغانستان با مصرف کم و در زمان اندک به بازارهای هند میرسد. پاکستان پس از افزایش تنش‌ها بر سر مسئله کشمیر بندر واگا را بر روی داد و ستد تجارتی میان کابل و دهلی نو بسته است. ناامنی‌ها فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان را سخت متاثر ساخته است. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن این کشور با ابراز این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر سرمایه‌گذاران و صنعتکاران در افغانستان مسئول نیستند.
واقعا همه کس نگران است. در حالت جنگ، در حالت که سر یک صنعتکار و متشبه و اولادشان و مالشان مسئول نباشد، بسیار مشکل است که سرمایه‌گذاری کنند.
آقای کمینزاده میگوید اگر وضعیت کنونی بهبود یابد و یا هم تلاش‌های صلح به نتیجه مطلوب برسد، سرمایه گذاری و فعالیت‌های صنعتی در افغانستان به گونه بی‌سابقه رونق خواهد یافت.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر از آمادگی های عید قربان در شهر شبرغان برایتان جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که نمایندگان هر دو حزب ایالات متحده با برنامه منجمد ساختن کمک های خارجی قصر سفید مخالفت کردند. آنها مخالفتشان را در یک نامه فرستادند. منتقدین بیم دارند که مبادا این اقدام قصر سفید منجر به کاهش بودجه آمریکا در ارتباط به کمک‌های خارجی در بخش‌های ساعت‌آمه، نیروهای حافظ صلح، کنترل مواد مخدر و دیگر برنامه‌ها شود. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و باز هم به استودیوی پیک آمده. نایب صاحب باز هم سلام و خوش آمدی. در نامه فرستاده شده هر دو از به ایالات متحده چی انتقادات نهفتند؟
بله، نخست باید بگویم که اعضای برجسته هر دو حزب امریکا دیروز این نامه را به دفتر منیجمنت و بودجه امریکا فرستاده و ابراز نگرانی کردند. این نامه پس از آن فرستاده شده که وزارت خارجه و اداره کمک های انکشافی ایالات متحده USAID دستور داد که حدود 4 میلیارد دلار بودجه خود را تا زمانی که پولهای مصرف ناشده بررسی نشوند منجمد بسازند. نمایندگان آمریکا در نامه خود نوشته که این پول که توسط کانگرس برای کمک‌های خارجی اختصاص یافته و پس از مذاکرات طولانی هر دو حزب در مجلس توسط رئیس جمهور امضا شده به هدف ارتقای رهبری جهانی آمریکا و محافظت از امنیت مردم این کشور ضروری پنداشته شده است. بله.
نایب صاحب، غیر از این اقدام کنگرس دیگر تلاش ها در ارتباط چی است؟
بله، یک مقام ارشد اداره امریکا برای رادیو آزادی گفت منجمد کردن این وجوه بالای حسابات 10 بانک از سوی اداره انکشافی ایالات متحده و وزارت خارجه در خارج از امریکا نظارت می شود تاثیرگذار می باشد. اداره منیجمنت و بودجه امریکا در 3 ماه آگوست به اداره کمک های انکشاف ایالات متحده و وزارت خارجه در این ارتباط درخواست روان کرده، اما تا کنون در مورد چگونگی مقدار پول که در کدام حسابات است و چگونگی برنامه که چه رقم از او استفاده شود پاسخ داده نشده. سال مالی امسال در 30 ماه سپتامبر پایان می‌یابد. گفته می‌شود که این وجود برای بیشتر برای ابتکار فضایی پاکستان و برنامه آموزش ازبکستان دو پروژه از جمله دو حسابی است که مورد بررسی قرار دارند. رئیس و اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنا و کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از رهبری دفتر منیجمنت و بودجه آمریکا تقاضا کردند تا زمینه استفاده این بودجه مالی را هر چه زودتر فراهم سازند.
بسیار زیاد تشکر از شما. مقیم نایب بود که گفت نمایندگان هر دو حزب ایالات متحده با برنامه منجمد کردن کمک های خارجی قصر سفید مخالفند و آنها مخالفتشان را در یک نامه فرستادند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ادامه ناامنی ها، فقر و نادوری شمار از باشندگان شهر شبرغان را در استانی عید قربان نگران ساختند. باشندگان شبرغان از طرف های درگیر جنگ می خواهند که در روزهای عید قربان آتش بس را برقرار کنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش را از جوز جان فرستاده.
امین الله یک تن از دکانداران شهر شبرغان برای رادیو آزادی گفت در سالهای گذشته با آمد آمد عید بازارها پر از جمعیت بود و خرید و فروش هم پر رونق، اما در آستانه عید قربان امسال باشندگان این شهر با ترس و هراس به خرید می آیند و بازارها نیز رونق چندان ندارد.
وضعیت مردم از لحاظ اقتصاد بسیار ضعیف است. مردم مثل سابق خوره توان هزینه ندارن که ایده به شکل اساسیش پیش ببرن یا برگزار بکنن یا ایده سفری بکنن. سودا نیست، غریبی نیست، از یک طرف امنیت هم نیست. مردم از اطراف دور به شهر آمدن نمیتونن رفت آمد نمیکنن و مردم هم به اطراف نمیرن. نمی نامنی ها یا مشکلات امنیت هم برای مردم یا به خاطر سفری کردن اید یا روز عید یک صدمه بسیار بزرگ است که برای مردم وارد کرده. تقاضای ما از تمام جناح همی است که همی عید قربان یا عیدی که پیش روی است یک آتش بس اگر اعلام بکنن خوبتر خواهد شد که مردم بتانن به شکل درست اساسیش ایده سفاری بکنن.
این دکاندار شهر شبرغان با اظهار این که در حال حاضر اکثر باشندگان شبرغان توان خرید حتی یک کیلو شیرینی را ندارند، چه رسد که در روز عید یک راس گوسفند ذبح کنند. قاری روح الله، یکی دیگری از دکانداران شبرغان که در رسته بزازی این شهر دکان واسکت فروشی دارد، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که نبود امنیت بازار خرید و فروش را در آستانه عید قربان بسیار سرد ساخته است. او نیز گفت نبود امنیت از مهمترین مشکلات مردم است که همه مردم با یک صدا صلح می خواهند.
سالای پیش واری تو خرید فروش مردم پول نداره، سالای گذشته مردم ها پول داشت و دیگه داشت، حالا مردم پول دار نیست، پیسه دار نیست.
هرچند مقامات امنیتی جوز جان از تدابیر شدید امنیتی در روزهای عید قربان خبر می دهند، اما مردم میگویند که چاشت روز جمعه در قلب شهر شبرغان در پروژه حاجی امین یک قمندان طالب که قبلا به دولت پیوسته بود با ضرب گلوله از سوی یک فرد مسلح ناشناس کشته شده و این خود نبود امنیت در شهر شبرغان را نشان میدهد.
باز اوربند و خوش هستیم. ما در وطن آرامی را خوش داریم که کل افغانا آزاد زندگی خود دوام بده. از حکومت دهی قسم آرامی و امنیت باز آتش بس شود. خوب ترجیبه بود 3 روزی 4 روزی مردم آرام گشت، آرام که زندگی کرد. باز می خواهیم که باز همون تکرار شود، آرامی شود که آزاد مردم با دوست عزیز خود رفت آمد خانه یک بدگه برم بدگه برادری و برابری شود.
حالا مردم کابل کلش جنگ زده شده، بسیار در ترس از جای تفریح نمیره اگه رقم باشه. سال گذشته مردم میتونستن تا آزاد به جای تفریحگاه، خانه دوستا و سنسون چکر خود بزنن. خواست ما از دولت است که باید از آتش بس شوه، به خاطر که مردم آرام زندگی کنه و تفریح کنه و لذت ببره از زندگی خود.
خداوند یکای آتش بس بیاده که ما شما سلا بیاین که خوش خندان میدیم و بلات ما کل جا منظم. خدا مهربان است. ایران ما آتش بس خوب است، گپی بسیار نیک است، بسیار گپی خوب است آتش بس. چرا مگه از عطاف بیایی در کابل، از کابل برد عطاف یکید بسیار خوب و نازنین باشد.
خواست چند تن از باشنده های شهر کابل را شنیدید که خواهان برقراری آتش بس در روزهای عید قربانند. امکان آتش بس در عید موضوع ساعت اول برنامه امروز زیر آسمان کبود نیز می باشه. در ساعت دوم از این برنامه نپوتیزم یا گماشتن افراد در سمت‌های دولتی بر اساس واسطه در ساعت دوم ایره به بحث خواهیم گرفت. اطمان این برنامه را بشنوین و فراموش نکنین. همچنان نیروهای امنیتی برای تامین امنیت هرچی بیشتر ولایت فرا تدابیر شدید در ایام عید روی دست گرفتند. مسئولان امنیتی در فرا میگویند برای تامین امنیت شهر فرا پلانهای مشخص را به خاطر ایام عید روی دست دارند. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش فرستاده.
مسئولان امنیتی در فرا میگویند برای تامین امنیت شهر فرا پلانهای مشخص را به خاطر ایام عید روی دست دارند. مهیبلا مهیب سخنگوی پلیس فرا میگوید پلانهای مشترک روی دست گرفته.
نیروهای امنیتی و دفاعی هم از پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی در سطح شهر فرا آمادگی برای برگزاری ایام عید و یا سپری نمودن ایام عید آمادگی کاملی گرفتند.
در همین حال نیروهای امنیتی میگویند جهت تامین امنیت هرچه بیشتر فرا و دفاع از خاک و ناموس کشور حاضر است تا خون خود را فدا نماید. این نیروها از مخالفین مسلح دولت میخواهند که دست از جنگ بردارد و به پروسه صلح یکجا شوند.
در اختر مبارکی طول تا وایم او باید چه طول په خوشحالی باندې اختر تیر کی همون مطلب اطمینان او ډاډ ورکو چې ټول ته امنیتونه سو مطلب خو دغه یو کاغی خوشحالی باندې اختر
موږ د افغانستان ملي پولیس د افغانستان د خلکو او د خوند د پاره د خلکو د پاره له شپه ورځ په خدمت کې ان شاء الله او ټول افغانستان خلکو به خصوصا د پاره ولسم ته ځخت مبارکي وای.
مې شومز دا افغانستان ولست ډاډ ورکو چې اس کله موږ اجازه نه ورکو دا افغانستان د خاور دشمنانو ته چې زموږ خاور ته زیان ورسوي او خلک ته توانون و رسه و خلق بگناه خلق و وجنه.
از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی فرا نیز از نیروهای امنیتی میخواهند که برای تامین امنیت بهتر شهر فرا در ایام عید تلاش بیشتر نمایند تا مردم روزهای عید را در آرامش سپری نمایند. این نمانده ها از طالبان میخواهند که دست از جنگ برداشته و در کنار دیگر برادران خود در صلح زندگی نمایند.
امور خوشتونه در طالبان و سعود امنیتی کوه و صدا ده چی در دری روزی در اختر از مر فرایی ولس تا دیو خوشحالی اختر وسی او ټول د یو دبل کور ته فرشه خوشحالی باندې ولارسي. نو زموږ خپل ټول نظامی کوه او طالبان څخه غوښتنه ده چې دا مبارک اختر ورځ په خوشحالی باندې سرته ورسي.
امنیتي ځواکونو څخه قدردانی کوم. واقعا دوی هغه کسان دي چې خپل د سر په بیه سره د افغانستان د تمامیت ارزي د ننګ او ناموس څخه دوی دفاع او حراست کړي ده. د دوی قربانی او د دوی ځغاستي همیشه موږ حمایت کړی دی او د دوی برحق دی.
همچنان شهروندان فرا نیز از نیروهای امنیتی میخواهند برای تامین امنیت بهتر ولایت فرا تلاش بیشتر نمایند. این شهروندان از گروه مخالفین مسلح دولت نیز خواستار آتش بس شدند و از آنها میخواهند که در ایام عید دست از جنگ و خونریزی بردارد و در کنار دیگر برادران خود در صلح زندگی نمایند.
او دیو تا دا پیام میده که دوی دا خپل پر نظامی اډو باندې نظامی کمربندو باندې خپل هغه واک ارڅ واک لري د اخته در رسیدو په پاشت باندې دلته ټینګ وساتي ځکه چې دغه د پرا خلک یو آرام ژوند وکړي، یو آرام اختر تیر کړي.
زما هیله د خپل ټولو ورونو څخه، د ټولو افغانستان د غیرتمن ولس څخه دا ده چې د هر هغه مشکوکې کړنې چې دوی په اند باندې مشکوکه ده، د خپل امنیتي ځواکونو په جریان کې پرېږدي او د هغه مخه ونیسي، تر څو پورې چې د وینې تویې ونې، تر څو پورې چې د تباهي مخه ونیول سي.
باید گفت که در این اواخر به اثر عملیات های مشترک از سوی نیروهای امنیتی در ولایت فرا به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. یکونیم پس از چاشت با وقت کابل از فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی مواد حساس انتخاباتی به شمول دستگاه‌های بایومتریک به این کمیسیون رسیده است. مقام‌های صحت عامه بدخشان میگویند در ظرف 3 سال گذشته میزان مرگ میر مادران در این ولایت 90% کاهش یافته است. شکرالله عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد با جنرال قمر جاوید باجوال لوی درسیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. اردوی پاکستان در اعلامیه میگوید هر دو جانب در دیدار دیروزشان روی منافع دو کشور بحث کردند. نماینده های اردو حزب امریکا دموکرات و جمهوری خواه با مخالفت با اقدام قصر سفید در ارتباط با منجمد کردن برنامه کمک های خارجی امریکا پیوستند. و رسانه های دولتی ترکیه گزارش می دهد که 10 تن از ملاحان ترکی که به تاریخ 13 جولای در سواحل نایجیریا گروگان گرفته شده بودند رها شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع یو سروې خبره کړي چې د دې سروې لمخې 88% افغان میرمنې په ټولنه او کورنۍ کې د تاوتریخوالي لګڼو پیښو سره مخ دي، چې له دې جملې فزیکی، ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي او لفظي شخړه هغه موارد دي چې په دغه راپور کې په اړه څېړنه شوې. با اساس این سروی خشونت های از این قبیل در 3 بود: خشونت شوهر علیه زن، خشونت اعضای خانواده شوهر علیه زن و خشونت اعضای خانواده زن علیه زن در مراحل قبل و بعد از ازدواج بررسی شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت خانم انجلا هدایت مسئول بخش جندر در مجتمع جامعه مدنی افغانستان مهمان برنامه هستند و با آنان در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. به برنامه خوش آمدید.
تشکر بسیار زیاد.
خب در ابتدا از امی گزارش آغاز میکنیم، چی باعث شد که شما به این گزارش بپردازین؟ آیا سطح خشونت ها بلند رفته بود و یا موارد دیگه که شما را به تهیه از این گزارش واداشته؟ و در ضمن در مورد از یک بگوین که گزارش در کجاها انجام شده، در چند ولایت و چه تعداد افراد مصاحبه شده؟
تشکر زیاد. هدف از تهیه گزارش ای بود که یک مقدار آمار خشونت علیه زنها افزایش یافته بود و نظر به تحقیقاتی که ما داشتیم، بسیاری از خانم ها در موردی که خشونت چی هست آگاهی نداشتند. ما برنامه های آگاهی دهی بر خانم ها در مورد خشونت علیه زنان و حقوق اساسی خانم ها، برنامه های آگاهی دهی داشتیم. بعدا در جریان برنامه ها ما متوجه شدیم که خانم ها اصلا از این که خشونت چی هست آگاهی ندارن. وقت ما از اینا پرسان میکنیم آیا شما با خشونت مواجه شدین، اونا میگفتن نه. مثلا وقت ما میگفتیم آیا و از لحاظ لفظی بر شما کدام خشونت مواجه شده، و یا ای که آیا بر شما حق کار داده میشه، حق تحصیل داده میشه، میگفتن نه. گفتیم خیلی شما مثلا چی را خشونت میگین؟ میگفتن ما تا بال لد نخوردیم یا لد خوردیم. یعنی ما این موضوع ما را واداش که ما یک تحقیق فراگیر و جامع داشته باشیم که بفهمیم آیا خشونت از دیدگاه خانم ها چی هست و یا آمار خشونت تا چی اندازه است. به می خاطر ما خواستیم انواع خشونت خانوادگی را در سطح 5 ولایت به بررسی بگیریم. این تحقیق ما در ولایت کابل، بلخ، هرات، بامیان و ننگرهار انجام شده. به سطح زون ما در این خشونت انجام دادیم، ببخشید تحقیق انجام دادیم. در این تحقیق ما در هر ولایت 385 نفر تحت پوشش ریسرچ ما قرار داره، مجموعا 1925 نفر شامل این تحقیق ما میشه. تحقیق شامل سوالات انفرادی که هم از مردا و هم از زناست از اونا داشتیم، بحث های گروپی داشتیم، بحث های با متخصصین داشتیم، شامل این موضوعات می باشه. در کل 72% مصاحبه شوندگان خانم ها تشکیل می ده و باقی مانده 28% شامل مردا هست.
خب در مورد خشونت را که شما گفتین که از اونها سوال کردیم که خشونت اینا خشونت فقط بالا تو کوب اینا چون کردن میفتن که خشونت از طریق اون صورت نمیگرفته، گزارش شما را که من خواندم در شامل برخورد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هم بود، در این مورد آگاهی از سوی کیها داده نشده؟ کدام نهادها را اینا شما برنا گفتین که از طریق کدام نهاد؟ مثلا بعضی از نهادهای خصوصی هم در بخش کار میکنن که باید آگاهی بدن نهادهای دولتی خوب جایش. خب اینا چطور آگاهی؟ آیا در مناطق دور از زندگی میکردن که نه به رسانه و نه به وسایل ارتباط جمعی دسترسی نداشتن، و یا ای که اصلا اونا ارتباط نداشتن رای دیگه اخشار جامعه؟
تحقیق ما بیشتر خانم هایی را تحت پوش قرار داده که اونا در سطح ولسوالی ها هستن، در سطح بسیار مناطق دوردست هستن. نه. البته ما با خانم هایی هم مصاحبه داشتیم که در مرکز هستن، در سطح شهرها اینا زندگی میکنن، لیکن بیشتر تمرکز ما بالای خانم هایی بود که اینا در مناطق دوردست زندگی میکنن. ما برنامه های آگاهی دهی از طرف خودمی نهاد ما مجتمع جامعه مدنی افغانستان برای اونا داشتیم. و همین موضوع هم سبب شد که ما دریافتیم واقعا آمار خشونت علیه زنا بسیار بالا هست. تحقیقی که ما انجام دادیم نشان میده، البته روی سه بوتی تحقیق صورت گرفته، خشونت شوهر علیه زن است، خشونت خانواده شوهر علیه زن است و خشونت زن علیه زن. ما اینجا هم قبل از ازدواج بررسی کردیم و هم بعد از ازدواج بررسی شده در این تحقیق. به همی خاطر باز تحقیق ما شامل ای است، ما خشونت های فیزیکی را بررسی کردیم، خشونت های اجتماعی را، آیا یک زن حق داره که دیدن اقاربش بره، حق تحصیل داره، حق کار داره، و خشونت های جنسی را ما بررسی کردیم و خشونت های زبانی و اقتصادی، تمام این بودا را در بر گرفته.
بله. خب در مورد چی اگر بگین برای ما، بیشتر شما اشاره کردین که وقتی شما با مصاحبه شنوندایتون صحبت کردین اینا بر شما گفتن که فقط خشونت فیزیکی را اینا اشاره کردن، آیا یک دید مقایسه شما به گزارشتان داشتین که نسبت به گذشته چقدر خشونت فیزیکی یا خشونت مستقیم کاهش یافته در مقایسه با گذشته؟
این گزارشی را نشان میده که ما در این گزارش داشتیم که حدود 75.9% شوهر بالای خانمش خشونت انجام میده و 66.2% خانواده شوهر بالای خانم خشونت انجام میده. البته آمار خشونت زیاد پایین نامده. ای که فعلا ما متوجه میشیم خشونت بالا هست، دلیل اصلیش این است که آگاهی مردم یک کم بالا رفته و اینا خانم ها امروز زیر دریافتن که بتانن بگن که اینی حق ما است، ما واقعا مورد خشونت قرار گرفتیم، دیگه کتمان نمیکنن خشونت وقت مورد خشونت قرار بگیرن. در گذشته ها به خاطر شرم و بعض انعناتی که مخصوصا در سطح ولسوالی ها و مناطق دور دست داشتیم، اینا به خاطر مسائل فرهنگی زیادی موضوعات پنهان میکردن و نمیگفتن که ما واقعا مورد خشونت قرار گرفتیم. و امروزه سطح آگاهی به حد بالا رفته که اینا میتونن ابراز کنن، بگن ما به عنوان یک خانم با کدام نوع خشونت ها مواجه هستم و کدام نوع خشونت ها در عموم مناطق بیشتر هست. تحقیق ما ایران نشان میده بیشترین آمار خشونت که خانم ها با او مواجه بودن خشونت های زبانی هست. البته خشونت شوهر علیه زن ما تمام این بودهای خشونت مد نظر میگیره، از لتکوب گرفته خشونت زبانی، جنسی و اجتماعی و اقتصادی، تمام اینا رو در بر میگیره که به صورت کل 75% نشان میده. و باز اگه بخوایم بیم تقسیمات کنیم که کدام خشونت بیشتر است به صورت کل، هم در خانواده قبل از ازدواج یک زن و هم بعد از ازدواج یک زن، خشونت زبانی هست که خشونت زبانی را زن علیه زنم انجام داده که مثلا مادر با مادرش هم این مشکل داشتم و خانم بعد از ازدواج با خوشو ننو و اعضای دیگه خانواده انجام یعنی اینا مواجه بودن. و جایی که ما را در این تحقیق زیاد متاثر ساخت ای است که 66.9% خشونت ها در حضور داشت اطفال صورت می گیره. این موضوع واقعا یک موضوع تکان دهنده بر ما بود. وقت شما میفهمین وقت طفلایی که در حضور و از اونها خشونت انجام میگیره، با خشونت مواجه میشن، از لحاظ روانی او طفل واقعا آیندهش، ما نمیتونیم یک آینده بسیار روشن و مثبت بر از او پیش بینی کنیم، چون اینا زندگی اینا با خشونت عجین شده. وقتی میبینه پدرش مادرش لتکوب میکنه و مادرش از طرف بیبیش لتکوب میشه یا مورد خشونت لفظی قرار میگیره و یا از طرف تمام حتی جامعه بالایشان، آدم های امو منطقه بالایشان اعمال فشار وارد میکنن بالای امو خانم، یه طفل در میابه که واقعا زن بودن یعنی ای که همیشه تو مجبور هستی خشونت ها را، همیشه ظلم ها را باید متقبل شوی. و این وقت کلان میشه خودش با خشونت کلان میشه. بناهن وقت اگه مرد هست وقت ازدواج کرد با خانمش همین خشونت ها را پس دوباره تکرار میکنه، چون فکر میکنه این طبیعت زندگی همین شکل است. و وقتی یک خانم هست هر قدر وقت بالایش فشار وارد میشه احساس میکنه حقم است به عنوان یک دختر، من حق دارم که مورد خشونت واقع شه و من حق دارم که تحصیل نکنم، کار نکنم و همیشه مثل که جنس دوم مد نظر گرفته شده، اینا خود به می شکل احساس میکنن. پس ما بعد از این کوشش کردیم برنامه هایی را داشته باشیم که هم مردها و هم زنها در مورد آگاهی دهی در مورد حقوق اساسی خانم ها داشته باشیم، در پالویزی در مورد حقوق طفل ما برنامه هایی را داریم. بر اینا آموزش داده میشه که حداقل به عنوان شما دوتا بزرگی که انسان ها طبیعتا با همدیگه در بسیاری از موضوعات با هم تفاهم ندارن، این یک چیز طبیعی است، لیکن حداقل شما وقت تفاهم نظر به یک موضوع ندارین، از لحاظ فیزیکی یکی دیگر مورد لتکوب قرار میدین، پس حداقل همی موضوع را رعایت کنین که پیش اطفالتان همی خشونت ها انجام نشه.
برای شما یک بخش جالب از گزارش شما که از در مورد خشونت هایی که قبل از ازدواج و بعد از ازدواج صورت میگیره، این خشونت ها بیشتر ناشی از چی است؟ خشونت هایی که قبل از ازدواج است و در کدام موارد ای بیشتر است؟ در کدام موارد از ازدواج که صورت میگیره؟
بله، خشونت ها بیشتر ما تقسیماتی که داشتیم، خشونت ها بیشتر خشونت های زبانی، بیشتر خشونت های اجتماعی است.
درست.
یک دختر هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج برشی حق تحصیل نمیدن که بره تحصیلات خود ادامه بده. تحقیق که ما انجام دادیم در این نشان میده که بیشتر خانم هایی که ما مصاحبه کردیم همگیشان یا بی سواد هستن یا از سواد بسیار پایین و ابتدایی برخوردار هستن. دلیلش این است که به عنوان یک دختر برشون گفته شده تو حق نداری بعد از صنف پنجم بری تو تحصیلات ادامه بدی، تو باید باشی خانواده. پس تمام اینا دلایل بر عدم آگاهی خانواده هاست. خانواده ها در مورد حقوق اطفالشان در ابتدا و بعدا در مورد حقوق زن، در مورد حقوق اساسی زن اطلاع ندارن. متاسفانه ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، قوانین اسلامی ما را قوانین و رفتارهای اجتماعی و فرهنگ ناپسند ما واقعا زیر تاثیر قرار داده. در حالی که ما اگر از لحاظ از بود اسلامی مد نظر بگیریم، زن حق تحصیل داره، حق کار داره و حق تمام حقوق اساسی که به عنوان یک انسان برش داده شده شامل از اینا می باشد، دارا می باشد. لیکن متاسفانه مو فرهنگ های غلط اینقدر داخل فرهنگ ما، داخل خانواده سیستم و نظام خانواده ما پیچیده شده که حتی با سادگی ما نمیتونیم بعض قوانینی که حتی در اسلام بوده ما بتونیم برشان بگیم که اینی قوانین از دیدگاه اسلام است. حتی اگه فهمیدنم قبول کردنش برای مردم مشکل است.
بله. خب یک موردی که خشونت بیشتر اشاره به شده در گزارش های دگام و ما شما در جامعه میبینیم، بیشتر امو روابط و یا هم امو خشونت که قبل از ازدواج و بعد از ازدواج صورت میگیره ناشی از دادن بد است.
بله.
در این گزارش شما به این پرداخته این مصاحبه شما شما چی گفته که مسئله بد چقدر تانسته در خانواده خشونت را تداوم ببخشه و باعث افزایش خشونت تا شود؟
قسمی که قبلا ما برتان گفتم، تحقیق ما در ولایت کابل، بلخ و هرات، بامیان و ننگرهار انجام شده. ما در این ولایت به استثنای ننگرهار آمار بد دادن نسبت به ولایات غربی پایین تر است. این خانم هایی که مصاحبه شده بسیار فیصدی پایین از اینا نشان میده که اینا دبد گرفته شدن یا بدل شدن. بدل هست، یکم آمارش بالاتر است، لیکن بعد بسیار بد دادن خانم ها آمارش پایین تر است. فکر میکنم دلیل اساسی این موضوعی است که حداقل به این سطح آگاهی رسیدن که دیگه خانم ها به عنوان یک وسیله تعویض نکنن و به عنوان یک انسان همراهش رفتار شود. البته آمار خشونت باز هم بالا هست، لیکن آمار بد دادن او قدر زیاد بالا نبود. البته آماری که از ولایت ننگرهار نشان میده این آمار بد دادن بالاتر است نسبت به ولایت دیگه.
خب در مورد ادامه تحصیل شما اشاره داشتین، گفتین که ادامه تحصیل قبل از ازدواج و بعد از ازدواج مشکلات به اینا ایجاد میشه. همین نیازمندی که به خاطر دسترسی به خدمات صحی و تعلیم و تحصیل است در جامعه، آیا باعث از این نشده که تا خانواده ها مجبور به ایشان یا توجه به ای کنن که دخترایشان اجازه بدن و مکاتب بره؟ چون ما شما نیازمندی ها را بیشتر اسم میکنیم در قریه ها و قصبات، در مقایسه با گذشته کدام تغییری به وجود آمده یا این فضا تنگتر شده برای بالای دخترها به خاطر ادامه تحصیلشون؟
خب فعلا خوشبختانه آگاهی مردهای خانواده نسبت به چند ماه پیش بالاتر رفته. حداقل مردها یک فهمیدن که یک دختر حق تحصیل داره و حق تحصیل داره و این میتونه تحصیل کنه. و مشکل اساسی است که خانواده ها از لحاظ امنیتی دخترهای خودم مسئول احساس نمی کنن که روان کنن به مکتب. حالا ما رسیدیم به آگاهی. سعیس گفتیم آگاهیشان پایین بود، فعلا آگاهی مردهای خانواده کلن جمع خانواده بالا رفته. لیکن اینا از لحاظ امنیت، از لحاظ بی‌ثباتی که در خود نمو منطقه وجود دارن مثل خیابان آزاری و دیگه خشونت ها سبب میشه که اینا از لحاظ رفت آمد و دخترهایشان هم مسئول احساس نکنه که روان کنن. به می خاطر هنوز هم سطح تحصیل خانم ها در ولسوالی ها اونقدر بالا نرفته، چون یک بود نیست، یک بود آگاهی نیست که ما مثلا با آگاهی دادن اینا را صحیح آگاهی دادیم. قبول کردن از دیدگاه اسلام که زنم حق تحصیل داره، لیکن امنیت هم میگه ما نمیتونیم تضمین کنم. وقتی میگه من دخترم روان میکنم به مکتب، یا ممکن است اختطاف شوه، یا ممکن است چند تا مرد میگه در راه آزار اذیتش کنم، و هم از لحاظی که امنیت میگه اصلا قابل تضمین نیست بر ما. وقتی طفل ما رو روان میکنیم به مکتب، یک روز مسموم میشه طفلا، یک روز از لحاظ امنیتی مشکل پیش میاد، نمیتونن برن.
خب این مورد خشونت که شما گفتین که به دلیل مشکلات امنیتی و مشکلات در اجتماع وجود داره، بعضی خانواده دل به خوش نمی کنن که فرزندانشان اجازه بدن یا دخترانشان به مکتب برن، این خشونت را شما به کی نسبت میتین؟ این را به خانواده نسبت میتین یا به حکومت که مسئول امن و نظم مردم است.
طبعا مشکل مشکل دولت ماست. بل. البته یک قسمت تحقیق ما با دولت مواجه بود. ما میزان پاسخگویی دولت بررسی کردیم، مخصوصا در قضیه هایی که وقت برای از اونا راجع میشن. متاسفانه میزان پاسخگویی دولت بسیار پایین بود. حدود 18.9% نشان میده که دولت پاسخگو هست، یعنی حداقل در قسمت پاسخگویی اینا. و ها آمدیم در قسمت امنیت، واقعا مسئولیت دولت است که امنیت شهروندای خود باید تضمین کنه. متاسفانه دولت، ما هرچند با دولت و مخصوصا با نهادهای دولتی ما ارتباط داریم، برشان به خاطر این موضوع برشان میگیم، لیکن اینا فقط از لحاظ روابط بر ما میگن که امنیت خوب است، لیکن در حالی که واقعیت ببینین هی قسم یک موضوع نیست. دولت ما واقعا در این قسمت کمکاری داره، هم میزان پاسخگوییش در مقابل دسترسی خانم ها به عدالت بسیار کند رفتار میکنه، اصلا پاسخگو نیست، و هم در قسمت امنیت حتی کوچکترین کوشش خود، تلاش خود انجام نمیده که تا امنیت خانواده ها تضمین شود.
خب اگر در بوده خشونت اقتصادی یک مورد گزارش شما بوده که خشونت های بزن از لحاظ اقتصادی هم شده، چگونه خشونت ها بوده از لحاظ اقتصادی؟
از لحاظ اقتصادی خانم ها را زیادتر اجازه ندادن که برن وظیفه داشته باشن. این یک بود موضوع است. و موضوع بعدی، چون ما میفهمیم اولسوالی ها خانم ها واقعا نمیتونن برن جای کار کنن، وقت خانم هایی که بالای زمین ها کار میکنن و دیگه دمو حرفه‌ای که دمو ولسوالی دمو منطقه رواج هست، وقتی این کار میکنه عاید مستقیمش هم مرد ها میگیرن. بر خانم ها بسیار کم به عنوان خرچی و به عنوان پول نمیتن که اینا بره نیازهایشان که واقعا نیازهای ابتداییشان است برآورده کنن، بلکه به عنوان مصارف روزانه حداقل خوراکشان میتونن تضمین کنن. از لحاظ اقتصادی ما چند بوده بررسی کردیم، یکی که از لحاظ اینکه آیا خانم ها میتونن برن کار اجرا کنن این هست، و یا ای که در خانه کار اجرا میکنن آیا مزدش میتونه به دست بیاره یا نه. البته بخش دیگه تحقیق ما بالای خانم هایی بود که اونا معلم هستن. حتی خانم هایی که معلم هستن اونا ادعا دارن، میگه وقت ما ماش خود میاریم به خانواده، ماش خود میگیریم، ماش مستقیم به دست شوهرش میره یا مستقیم به دست پدرش یا برادرش میره. میگه بر ما بسیار پول کم به عنوان کرایه را رفت آمد میگه بر ما داده میشه. پس بنابراین ما میبینیم که خانم ها واقعا از لحاظ اقتصادی هم با خشونت زیاد مواجه هستن.
خب در مورد مشخص اقتصادی، ما یک مشکل بزرگتر که در جامعه ما داریم روز ناشی از اعتیاد است.
بله.
شما گفتین وقت خانم ها کار میکنن در بیرون یا در مزرعه کار میکنن، دوباره موعد را که میارن از طرف شوهرشان یا از طرف از
اعضای
خانوادهشان از اینا گرفته میشه. بعضن شما با مشکل اعتیاد روبرو هستین که اینمی آید دوباره میره از طرف شوهر یا یکی از اعضای خانواده میره در اعتیاد مصرف میرزه. این تو مواردی رو شما در این گزارش شاهد بودین که خانم شکایت کرده باشه در این مورد؟
بله، ما بعض موارد را داشتیم که خانم هایی که شوهرشان معتاد بود.
بله.
شوهرای خانواده‌ای که مخصوصاً مو خانم هایی که به خانواده معتاد تعلق داشتن، خواه شوهرش خواه برادر و یا خواه برادرش باشه، اینا وقت کار میکردن پول شما قسم که حتی خانواده‌ای که غیر معتاد باشه گرفته میشه، باز به این خانواده های معتاد واقعا به این خانم ها ضرر وارد شده بود. پولی که اینا می گرفتن شوهرهایشان مستقیم عوضی که مصارف خانواده را بده، مصارف نمو وسایل اعتیاد خود میکرد. ما داشتیم موارد را که خانم ها شکایت داشتن، واقعا شاکی بودن از این موضوع، می گفتن پول ما را که می گیره حداقل اگه به عنوان مصرف خانواده مصرف کنه بر ما درد آور نیست، ولی وقت میرن با پودر و بعض مسائل دیگه میخرن میگو بر ما زجر آور است. ما بعض مسائل هم داشتیم، وقت بعض مردها چنان بی‌رحمانه در مقابل خانم ها عمل میکردن، وقت دود میکردن در بیرون از فضای خانواده نه، بلکه داخل خانواده دود میشد و حتی میگفتن طفلای ما دودی شده، یعنی به دود اعتیاد پیدا کردن. این موضوع هم بسیار بز، البته آمار زیاد بالا نبود به سطح پایین، لیکن تا جایی که وجود داشت مردها بزن اینمی خشونت در قبال هم خانوادش و هم در قبال اطفال خانواده ایره انجام میدادن، که از او خاطر ما وقتی گفتیم 66% خشونت در مقابل اطفال انجام میشه، اما مرد شامل همین مورد هم میشد که مرد مثلا اما موادی که استفاده میکنه در حضور داشت اطفال استفاده میکرد و یا خانمش هم مجبور میکرد که تو برو کار کن سر زمین پول برای ما بده که من تا مواد خود بخرم.
خب یک مورد که شما اشاره کردین، گفتین بیشتر از 66% که خشونت در برابر یا در حضور داشت اطفال صورت گرفته از طرف پدر بالای مادرشون. خب این مورد، با توجه به این مورد، آیا این باعث نافرمانی فرزندان از مادر نمیشه؟ چون مادر در قبال تربیت فرزندانشون مسئولیت بیشتر داره. وقتی پدر بالایشون خشونت میکنه و اطفال میبینن که مادرشون مورد لتوکوب قرار میگیره، یک بگونی نشان دهنده ناتوانی مادر است. اگر اونا مادرشون یا به این حد ناتوان میبینن، خب اونا هم از این فرمان نمیبرن.
بله، واقعا همی موضوعات بود و میگفتن وقت ما مورد خشونت قرار میگیریم در حضور داشت اطفال و دیگه بعض موارد بود خانم ها اشاره کردن، گفتن که طفلای ما بر ما میگه که تو مادر، تو خوب به عنوان کسی هستی که همیشه باید لط بخوری. حتی ما بعض موارد داشتیم خانمایی که محسن هستند، بچه های جوانشان بالایشان دست بالا کرده بود،
درست.
چون ایره به عنوان یک فرهنگ قبول کرده بود اما بچه که باید مرد زنه بزنه، این قسم موارد داشتیم. حتی یک قضیه وجود داشت که خانم معلم بود و ای همیشه در حضور داشت طفلش مورد لطکوب شوهرش قرار میگرفت، میگفت من به عنوان یک معلم، به عنوان یک مادر وقت به طفل خود درس میتم، میگفت احساس میکنه که من یاد ندارم، چون از طرف بزرگ خانواده همیشه مورد تحقیر قرار گرفته بود و برش به عنوان انسان ارزش نداده بودن. از خاطر میگفت حتی درسی که من میتوم ای به عنوان یک کلان، میگفت درس من قبول نداره، چی برسه به ای که بخوای فردا کلان شو بر من احترام کنه.
خب در مورد همی 72% که در سوی خانم ها بالای زنان خشونت صورت گرفته، ای چیگونه است؟ آیا تو تلاش هم شده از سوی نهادها چون آگاهی داده شده؟
بله.
چون یک مورد، یک گونه از خشونت های سازمانی یافته است که به گونه دوامدار بله. جریان داره و یک مقطعی به او تعیین نمیتونیم بگیم که به این مقطع ختم میشه و چی میشه. در این مورد این خشونت ها چقدر جانکاه است به خاطر خانم ها، به خاطر امو تضعیف روحیشان، به خاطر امو وضعیت فیزیکیشان، حالت رگ دارن اینا؟
این واقعا یک مشکل هست که تمام جامعه را تحت تاثیر خود قرار گرفته.
بله، با مذرد چون وقت من این سوال میکنم به خاطر از اینکه خانم ها میتونه بهتر وضعیت زن را درک کنند. اگر یک زن نمیتونه وضعیت زن بله. یا مجبوریت از دورت درک کنند، پس یک مرد به این صورت نمیتونه.
واقعا برعکس از قضیه، چون بیشتر خشونت ها علیه که گفتیم خانواده زن، خانواده شوهر علیه زن انجام داده، بیشتر این خشونت ها خشونت زن علیه زن است. که اینا دلیل، وقت ما رفتیم دلیل یابی کردیم، دلیلش این است که امو بزرگ خانواده به عنوان خشو خودش سابق مورد خشونت قرار گرفته بوده و این یک نوع خواسته که عقده های خود بالای ازی خالی کنه،
درست.
چون همیشه مورد خشونت قرار بگیره، چون خودتان هم بهتر شاید بفهمید از لحاظ روانی وقت کسی مورد خشونت قرار میگیره کوشش میکنه امی خشونت به شکل نه، به شکل از کس دیگه امی عقده های دل خود بیرون کنه. متاسفانه به می خاطر خشونت زن علیه زن بسیار آمارش بالاست، یعنی بعد از شوهر قرار داده در رده بندی ها. حتی دختر در خانواده هم مورد خشونت مادرش قرار میگیره، مورد خشونت عمه و خاله و بیبی قرار میگیره، بعد از ازدواج هم خب مورد خشونت خشو و ننو موضوعات قرار میگیره. یعنی بیشتر خشونت ها مخصوصا در خانواده خانواده شوهرش از طرف خشوع و ننو اعمال میشد بعد از شوهرش.
خب اگر کوتاه در آخر بیان در یک پیام کوتاه اگر به خانواده ها
بله.
اگر پیشنهاد داشته باشین به خاطر بیرون رفت از این وضعیت و پایان دادن به وضعیت خشونت بار در خانواده ها.
بله. توصیه های ما به صورت کل توصیه ما کلن هم به دولت است، هم به خانواده هاست و هم برای خود ما زن هاست.
درست.
این است که ما باید سطح آگاهی زنا و مرداره
بله.
در مورد حقوق خانم ها هم از دیدگاه اسلامی و هم از دیدگاه قوانین نافذه کشور و قوانین بین المللی بالا ببریم دیدگاه اینا را. یعنی وقت برنامه های آگاهی دهی شروع میشن نباید تنها مردها باشه و یا ای که تنها زنها، بلکه هر دو طرف باشن تا از حقوق همدیگه آگاهی پیدا کنن. و موضوع بعدی است که ما باید امی حق دسترسی زنان را به عدالت بالا ببریم. اینجا توصیه ما بالای دولت است. در بلخ، هرات ما موضوعات داشتیم، مخصوصا ریاست عدلیه در مقابل کیس های خانم ها بسیار بی‌مسئولانه برخورد میکنن. و توصیه بعدی ما ای است که توصیه ما با پلیس است، مخصوصا وقت خانم هایی که در خانواده مورد خشونت قرار میگیرن، البته بسیار شکل حادش است و این مجبور میشه بیا پیش پلیس، پلیس خودش خشونت انجام میده. ما قضایی را این را داشتیم که وقت خانمی که مثلا مورد خشونت خانواده شوهر قرار گرفته، وقت آمده پلیس خودش مورد لاتکوب قرار داده و یا هم موردی را هست که پلیس مورد تجاوز قرار داده. این تجاوز پلیس ها زیادتر در قضیه های فرار از خانواده ها صورت میگیره.
بسیار تشکر از حضور شما.
خواهش میکنم.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان.